ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. کرونا جان 193 نفر را طی شبانه روز گذشته گرفت. بازنشستگان تأمین اجتماعی در دست کم 19 شهر ایران تجمع کردند. خانواده آتنا دائمی فعال مدنی زندانی نسبت به وضعیت او در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 193 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 20,000 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. ساعتی پیش اطلاعیه‌ای به نقل از وزارت بهداشت ایران درباره درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای از سوی این وزارتخانه منتشر شد، اما سپس طرح چنین درخواستی تکذیب شد. در همین حال به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، وضعیت شیوع کرونا در ایران از پلکانی به آسانسوری و اکنون به گفته او به وضعیت موشکی رسیده است. آقای حریرچی در یک برنامه تلویزیونی برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول بالا رفتن آمارها اعلام کرد. در حال حاضر بجز شرق کشور 257 شهر ایران و تمامی مراکز استانها در وضعیت قرمز قرار دارند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در دست کم 19 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شد. بازنشستگان در تجمع‌های روز چهارشنبه از جمله این شعار را دادند: بازنشستگان خواهان تعیین مستمری بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی و همچنین اجرای دقیق قانون همسانسازی دستمزدها و دریافت خدمات درمانی رایگان هستند. با گذشت بیش از 20 روز از تبعید آتنا دائمی به زندان لاکان رشت، او همچنان در قرنطینه این زندان نگهداری می شود. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، با ابراز نگرانی از ادامه نگهداری دخترش در قرنطینه در توییتر خود نوشت که این زندان همچنان با وجود تشدید بیماری کرونا ورودی جدید دارد. پیشتر انسیه دائمی، خواهر آتنا، از انتقال او با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت و قطع تماس تلفنی او با خانواده خبر داده بود. آتنا دائمی، فعال مدنی، از سال 95 در حال گذراندن محکومیت خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود. او تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگر به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد که 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای این زندانی مدنی قابل اجراست. در ماه‌های گذشته روند تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی به شهرهای دور از محل سکونتشان افزایش یافته است. ده‌ها تن از اهالی منطقه مرودشت روز چهارشنبه با تحصن بر روی پل بند حسن آباد رودخانه کور نسبت به سیاست‌های آبی کشور اعتراض کردند. بنابر ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این معترضان که تعداد زیادی از آنان زنان بودند، در استان فارس نسبت به نابودی کشاورزی منطقه به دلیل انتقال آب رودخانه و خشک شدن دریاچه بختگان دست به تحصن زدند. بسیاری از کارشناسان حوزه آب احداث سد سیوند را موجب خشک شدن آب دریاچه بختگان و تخریب تخت جمشید می دانند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت منشأ انفجار در دست بررسی است. ساعتی پس از اعلام این خبر از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز اعلام کرد این کشتی به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه دچار صدمه شده است. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
تنش‌های آشکار و پنهان میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در آب‌های بین‌المللی شدت بیشتری به خود گرفته است. رسانه‌های اسرائیل و شبکه العربیه شامگاه سه‌شنبه 17 فروردین از حمله به یک فروند کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این گزارش‌ها را تایید کرد و نوشت طبق اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار این خبرگزاری، کشتی ساویز به دلیل انفجار مین های چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب شده است. اما در برخی گزارش ها از جمله گزارش شبکه سعودی الحدث آمده است که آسیب وارده به کشتی ایرانی شدید بوده و احتمال دارد اسرائیل عامل حمله به آن باشد. شبکه کان اسرائیل هم در برنامه خبری خود در شامگاه سه‌شنبه گفت عامل حمله به کشتی ایرانی در صدد رساندن پیامی خاص به جمهوری اسلامی بوده است. این شبکه در گزارش خود تلویحاً عنوان کرد که این حمله به تلافی آسیب‌های صورت گرفته که اخیراً به دو کشتی متعلق به شرکت‌های اسرائیلی وارد شد. در میان سکوت مقام‌های اسرائیل درباره این حادثه، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان برده شود به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا در حادثه رخ داده برای کشتی ایرانی در نزدیکی اریتره نقشی نداشته است. چند ساعت بعد نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت اسرائیل آمریکا را از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع کرده است. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تصریح کرد اسرائیلی‌ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی خواندند. به تازگی یک بار در روز 5 فروردین و یک بار حدود یک ماه پیش دو کشتی باربری اسرائیلی هدف حمله‌های راکتی قرار گرفتند که اسرائیل آنها را به جمهوری اسلامی منسوب و ایران به نوبه خود این اتهام را رد کرد. در نوبت اول یک کشتی باربری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان هدف قرار گرفته بود که پس از 2 تعمیر در دبی به حرکت خود ادامه داد. روزنامه اسرائیلی هارتس سه‌شنبه شب گزارش داد کشتی ایرانی که در آب‌های دریای سرخ مورد هدف قرار گرفته از نوع تجسسی و در خدمت سپاه پاسداران بوده است. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران فعالیت این کشتی را تجاری توصیف کرد، از سوی آن را کشتی غیر نظامی ساویز خواند و از سوی دیگر هدف حرکتش در دریای سرخ را برقراری امنیت دریانوردی و مقابله با دزدان دریایی در این دریا و خلیج عدن معرفی کرد. سعید خطیب‌زاده صبح روز چهارشنبه 18 فروردین در گفتگوی 5 دقیقه‌ای شبکه پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان وابسته به حاکمیت ایران با او درباره مذاکرات وین حرف زد، اما هیچ اشاره‌ای به حادثه حمله به کشتی ساویز نکرد. در گفتگوی کوتاه دیگر او درباره این حادثه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده نیز از هر اشاره‌ای به ارتباط احتمالی این حمله با مذاکرات همزمان مربوط به برجام پرهیز شده است. روزنامه جروزالم پست روز 15 فروردین به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود که اسرائیل از اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه امور ایران در خصوص آمادگی واشنگتن برای لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمیقا ناراضی است. دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای برجام با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در روز سه‌شنبه در وین و تنها چند ساعت پیش از حمله به کشتی ساویز برگزار شد و قرار است روز جمعه در همین شهر ادامه یابد.
گزارش بود از همکارم امیر پوریا. و مامورین امنیتی در ترکیه با مراجعه به منازل چند پناهجوی ایرانی آنان را بازداشت کردند. نام چند تن از این افراد به دست رادیو فردا رسیده، از جمله زینب صحافی، اسماعیل فتاحی، محمد پوراکبری، افشین سهرابزاده و لیلی فرجی. این پناهجویان سیاسی حدود 2 پیش در تجمعی در اعتراض به خروج ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان شرکت کرده بودند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آرون عسکری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ترکیه، و درباره جزئیات این بازداشت ها از او پرسیدم.
بعد از 4 فعال سیاسی که برخیشون زندانیان سیاسی بودن و برخی اکتیویست، به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی مبنی بر خروج کشور ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، طی روزهای گذشته گویا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدن. اونجور که توسط آقای اسماعیل فتاحی در فایل صوتی که منتشر شده اعلام کردن، این بازداشت ها با خشونت بوده و این افراد گویا الان منتقل شدن به کمپی در شهر آیدین و اونجا هم گویا تحت فشار و شکنجه قرار گرفتن و احتمال دیپورت این افراد مانند اتفاقاتی که در سال گذشته اتفاق افتاد در خصوص دو تن از معترضین آبان، آقای تمجیدی و رجوی که پس از گریختن به کشور ترکیه توسط پلیس بازداشت شدند و به ایران بازگردانده شدند. این خطر وجود داره چون اون افراد به اعدام محکوم شدن که بر اساس اعتراضاتی که صورت گرفت در فضای مجازی و حالا سازمان‌های حقوق بشری دوباره پرونده‌شون در حال رسیدگی هستش. این خطر وجود داره.
درباره این تظاهراتی که گفتید، خب شماری از مردم ترکیه هم شرکت کرده بودن، مگه این تظاهرات غیرقانونی بوده یا عمل غیرقانونی انجام شده که این پناهجوی ایرانی به خاطر شرکت در اون بازداشت شدن؟
ببین، این اعتراضات مجوز داشته، نه تنها در شهر دنیزی، در شهرهای دیگه هم این اعتراضات انجام شده به دلیل همون خروج کشور ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان. اما کشور ترکیه خب میدونین از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمی با دولت جمهوری اسلامی نزدیکه، یعنی ما پیشتر هم داشتیم افرادی که تجمع قانونی برگزار کرده بودن در خصوص همین معترضین آبان و در شهر دنیزی بازداشت شده بودن و همین رویه در جمهوری اسلامی هم وجود داره. یعنی وقتی شهروندان کرد به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال کردها مثلا اعتراض میکنن، در شهرهای کردنشین میبینیم با بازداشت‌های گسترده‌ای روبرو میشن. این اتفاقی که گویا یک مائده‌ای که بین دو کشور بسته شده از لحاظ همون نزدیکی سیاسی حالا و امنیتی، که اینکه مثلا اعتراضی مثلا صورت بگیره یا شعاری داده بشه علیه اون کشور، مثلا بازداشت میکنن و با فشارهای زیادی هم این اکتیویست ها در هر دو کشور مواجه هست.
آقای عسکری، ولی اینطور که فعالان حقوق بشر میگن، گویا این روند شدت بیشتری گرفته، یعنی دولت ترکیه اخیراً تعداد زیادی از پناهجوهای ایرانی رو باهاشون چنین برخوردی داشته و تهدیدشون کرده به دیپورت یا حتی در برخی موارد اونها رو به خاک ایران بازگردونده. فکر میکنید علتش چیه؟
علتش همون یکی مسئله سیاسی و نزدیکی حکومت هاست به هم و یکی این که خب شرایط به نوعی که خب از فعالا اینجا میخوان هیچ فعالیتی رو نکنه، حتی روزنامه نگارا، حالا اکتیویستا، یعنی فقط مثلا حضور داشته باشن. یعنی مثلا حتی روزنامه نگارا احضار میکنن، میگن مثلا مقاله یا گزارش حتی ننویسید، مصاحبه نکنید. و خب اگه مثلا خبرنگاری بیاد بگه آقا مثلا من این هزینه زندگیمو از کجا تامین کنم، اداره امنیت حالا میت میخواد باشه یا پلیس ضد تروریست که شدیداً در خصوص این موارد پیگیری میکنه، مثلا اعلام میکنیم به ما ربط نداره، شما نباید در رابطه با مثلا جمهوری اسلامی یا مثلا مواضع سیاسی اونا در شبکه‌های اجتماعی حالا مثلا فعالیت‌های انجام بدید.
پس اینطوری که شما میگین به نوعی دولت ترکیه هم آزادی بیان رو در این کشور تهدید میکنه. اما برای ما بگید از شرایطی که پناهجوهای ایرانی دارن، چون گزارش‌های زیادی به دست رادیو فردا میرسه مبنی بر این که پناهجوهای ایرانی اونجا سالها معطل میشن، جواب درستی دریافت نمیکنن و حتی از سوی دولت ترکیه مورد آزارهایی قرار میگیرن یا پرونده هاشون برای مدت طولانی به تعویق میفته. برای ما بگید که پناهجوهای ایرانی با چه شرایطی اونجا دست و پنجه نرم میکنن؟
خب من همون بخش اول پناهجوهای سیاسی، اکتیویست ها و روزنامه نگارا مشکلاتشون رو گفتم که خب شدیدترین موضوع روبایش آقای حبیب اسوید بود یا دو معترض آبانی که به ایران منتقل شدن و دیپورت شدن و حکم اعدام گرفتن، یا ترور یکی از فعالین به نام آقای مولوی اگه اشتباه نکنم در آبان ما بود که خب خود دستگاه امنیتی ترکیه گزارش داد. باز یک طرف هم پناهنده های غیر سیاسی حالا مذهبی و اجتماعی هستن که خب یک مورد همین پاندمی کرونا، مسئله اقتصادی واقعا اینجا شدید شده، بیداد میکنه. یک پناهجو ما داشتیم به نام آقای بردیا غریب، طی ماهای گذشته به دلیل همین فشارهای مالی و روحی و همین پروسه طولانی پناهجویی خودکشی کرد. مسئله ای که هست، خب از سال 2018 کار رسیدگی به وضعیت پناهجوها دست اداره مهاجرت. اداره مهاجرت گفته میشه که اینا تجربه کافی در رابطه با امور ایران رو ندارن یا مثلا زیاد اطلاعاتشون جامع نیست و همین هم باعث میشه بسیاری از افراد که بعضا خیلی هاشون احکام زندان داشتن در ایران یا حالا اکتیویست بودن با خطر زندان مواجه میشن، توسط این افراد پروندهشون بسته بشه و جهت دیپورت حالا به کمپ‌های منتقل شدن و استرداد داده بشن به ایران که بسیار خطرناکه. اما شرط پناهجویی در ترکیه بسیار بدتر شده، مخصوصا نسبت به دو سه سال پیش و خب الان هم به دلیل کرونا این مشکلات دوچندان شده، مخصوصا افرادی که خانواده دارن.
گفتگویی بود با آرون عسکری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ترکیه که از وضعیت پناهجویان در این کشور میگفت. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.